روز عید سعید قربان سری بزنیم به سامانه پیامک ها، تلفن ها، تعدادش رو دوستان و همکارانم آماده کرده اند و مجدداً برگردیم به ادامه بحثمون با حاج آقای وحیدی. اولین پیامک رو من اجازه دارم بخونم از شهر دسفول. سرکار خانم محبوبی عید قربان رو تبریک گفتن و دو بیت شعر نوشتن: نشانم ده صراط روشنم را، خودم را، باورم را، بودنم را. خداوندا من از نسل خلیلم، به قربانگاه می آرم منم را. آقای موسا پور اسماعیل نوشتن که عید سعید قربان رو تبریک میگم. ما وقتی میخواهیم چیزی به کسی ببخشیم، بهترین چیز رو ما میبخشیم. درود بر شما. همون مصداق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این پیامک نشأت گرفته از این آیه شریفه است.
با عرض سلام، عرض تبریک عید سعید قربان. ز قربان تا قدیر جشن نیست برپا، بود بحر خلیل و بحر مولا. خلیل امر خدا را با دل و جان، پذیرا شد کند فرزند قربان. چو عزم راسخش را کرد پویا، قبول درگهش کرد حق تعالی. فرستاد گوسفندی جای فرزند، کند زب تا شود راضی خداوند. با تشکر حق بینم از حسن گیلان بخش لشنشت یه حسن بالا گوش.
صف 937-788 اسمشون رو ننوشتن، ننوشتن از کدوم نقطه از کشورمون پیامک رو فرستادن. یک کلام نوشتن که عیدتون مبارک، دلتون همیشه شاد و ممنونیم که امروز هم ما رو شاد کردید با برنامه‌هاتون. خیلی متشکرم شنونده عزیز.
عید بر هموطنان عزیزمون انشاءالله مبارک باشد. توجه کنیم که عیدها خواهد بود تا قیامت، ولی توجه کنیم که ما باید چه کار کنیم، چه درسی باید بگیریم. آیا الان به ضعیفان جامعه، به اقوام خود، به یتیمان مظلومان جامعه باید رسیدگی کنیم، ولی منت نگذاریم، رومونو به خدای مهربان کنیم. انسان در برابر کارهای نیکش ارزش پیدا میکنه، نه برای پست و مقام و مال ثروت جمع کردن. قربانی دادن یعنی چه؟ یعنی عبور از پر صراط خواهد بود، یعنی مشکلاتش در قیامت میشه. به نیکی کردن، محبت کردن، شادیمونه با دیگران تقسیم کنیم، مهربانیمونه. حالا اگر پولم نداشتیم، یه تواضع فروتنی در برابر دوستان خیشان بستگان داشته باشیم، اخلاق رو رعایت کنیم. خود این هم یک قربانیست. نفسمون رو قربانی کنیم، عزت نفس پیدا کنیم. تشکر از برنامه شما. سید اکبر شعبانی، مشهد اردخان.
عیدتون مبارک همیهنان عزیز. به افق نور رادیو ایران رو میشنوید و ادامه بحثمون رو داشته باشیم با جناب آقای حمید وحیدی. جناب آقای وحیدی، بریم سراغ موضوع بحثمون و قربانی کردن. در خدمت شما هستیم.
بله، خب حالا خوبه که یک مروری داشته باشیم بر داستان جناب حضرت ابراهیم و قربانی که داشتن در روز عید قربان. من آیاتش رو که در سوره مبارکه صافات بیان شده، یک بار هم در قرآن بیشتر این حکایت نقل نشده، خیلی هم کوتاه خداوند این داستان قربانی رو بیان کردن.
حاج آقا صلاح، میدونید اول ترجمه شو بشنویم؟
بله اگر
آقای علایی آماده کردن ترجمه رو بشنیم و بریم سراغ ادامه بحث که شما بله مفصل بله میخواید بپردازید.
بله
عبدالله جان بفرمایید.
روزی ابراهیم به فرزندش گفت پسرم در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظرت در این باره چیست؟ اسماعیل گفت پدر جان به هر چه مأمور شده ای عمل کن که انشاءالله مرا از صابران خواهی یافت. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم پیشانی اسماعیل را بر خاک نهاد، ندایش دادیم ای ابراهیم مأموریتت را به انجام رساندی، ما این چنین نیکوکاران را جزا می دهیم، این مأموریت به راستی آزمایشی آشکار بود، ما آن ذبح را به ذبحی بزرگ فدا کردیم و نام نیک ابراهیم را در آیندگان حفظ کردیم، سلام بر ابراهیم، این چنین نیکوکاران را جزا می دهیم، آری او به راستی از بندگان مؤمن ما بود.
احفظ القصة تأمن تأمن كل غي ولأبنائك قلها يا بني وترحم.
این هم ترجمه بود که توسط جناب آقای دکتر محمد حسین نیکنام شنیدید و چقدر ترجمه رو آقای دکتر نیکنام دلنشین قرائت کردن. آقای دکتر نیکنام هر روز صبح صداشون روی آنتن رادیو ایران هست، برنامه نفس صبح رو که میشنوید از رادیو ایران مرتب صبحمون رو با صدای آقای دکتر نیکنام آغاز میکنیم. موضوعی که امروز مطرح کردیم دوستان عزیز در عید قربان این بود که تا حالا چیزی رو توی زندگیتون قربانی کردید، این قربانی در راه رسیدن به چه چیزی بوده؟ تلفن هامون 225009 224 86، سامانه پیامکی ما هم 30900. جناب آقای وحیدی در خدمت شما هستیم.
بله خب داستان جناب حضرت ابراهیم رو از قرآن بخونیم. میدونید این داستان بین ما مسلمون ها و یهودیان و مسیحیان هم مشترکه، یعنی جزو داستان هاییه که ادیان سامی که این سه دین بزرگ باشن بهش اعتقاد و باور دارن، چون در تورات این داستان اومده و در تورات فعلی هم این داستان با تفاوت هایی البته با قرآن هست که البته اگر من بخوام تطبیقی عرض بکنم واقعاً قرائت قرآن از این داستان برتری هایی داره نسبت به قرائتی که در عهد عتیق ما الان از این داستان داریم. مثلا یکی از فرق هاش اینه که در عهد عتیق جناب حضرت ابراهیم به فرزندش نمیگه که من تو رو دارم برای قربانی میبرم و او رو بیخبر میبره، اما در قرآن همون لحظه اول جناب حضرت ابراهیم با فرزندش در میان میگذاره این اتفاق رو و نظر فرزندش رو هم جویا میشه. چند تا فرق دیگه هم داره که حالا در جای خودش صحبت شده. خب اما داستان رو بنابر اون قرائتی که در قرآن داریم در سوره مبارکه صافات از آیه 102 شروع میشه که خداوند میفرماد در سنین پیری ما فرزندی به جناب ابراهیم عطا کردیم، فلما بلغ معه السعی، وقتی این فرزند همراه پدرش به سن خوبی رسید، به سن نوجوانی و آغاز جوانی رسید، روزی حضرت ابراهیم فرمودن قال یا بنی، ای فرزند عزیزم. این بنی که میاد یک تعبیریه که معادلش در فارسی یعنی فرزند عزیز و دوست داشتنی من، یک احساس محبتی هم توشه، فقط فرزندم نیست. بله مثلا ما در قرآن داریم که حضرت جناب لقمان هم به فرزندش میگه یا بنی، جناب حضرت یعقوبم به فرزندش خطاب میکنه یا بنی. تعبیر قرآن پدران هر جا فرزندانشون رو میخوان صدا بزنن با این تعبیر بنی که بار عاطفی خاصی هم داره نسبت به صحبت پدر با فرزندش بیان شده. من خاطرم نمیاد جایی در قرآن پدری پسر خودش رو با اسم صدا زده باشه، بلکه با این پدرانی مانند لقمان، مانند یعقوب، مانند اینجا حضرت ابراهیم. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من میبینم. جمله فعل ارا در اینجا فعل مضارعه که دلالت بر استمرار میکنه، نمیگه انی رأیتو. حضرت یوسف یادتون باشه به پدرش گفت انی رأیتو، من یه شب دیدم، تمام شده، فعل ماضی به کار بود. اما حضرت ابراهیم میگه ارا، انگار این چند بار تکرار شده، میگه من میبینم. بله، فعل مضارعه، حالا دو بار دیده، سه بار دیده، بیشتر دیده، چجوریه. اما اتفاقی بوده که انقدر تکرار شده که برای ابراهیم این مسلم میشه که یک پیامی در این مسئله است، نه اینکه یک بار اتفاق افت. اگه یک بار بود میگفت یا بنیه انی رأیتو فی المنامه، اما میگه ارا فی المنامه، من در خواب دیدم. وقتی میگه در خواب دیدم، پس این یک امر شخصیه، نمیشه ما بحث ذبح فرزند و اینها رو بیاریم ازش یک قاعده کلی در بیاریم بیرون، چون خواب یک امر شخصیه، این یک دستوری مال ابراهیم فقط،
ویژه است.
بله بله، این مثل همون خواب یوسف که اون مال یوسف فقط، اون دیگه هیچ کس با یوسف در اون خواب شریک نیست. اینجا هم همینطور، انی، چون بعید نیست در طول تاریخ هم شاید بودن کسانی که با چنین مسائلی بیان باب سوء استفاده رو باز بکنن و قیود اخلاقی رو کنار بزنن و هر کسی بگه خب حالا حضرت ابراهیم اینجوری در خواب دیده، خدا اینجوری دستور داده، منم اینجوری میگم، اون یکی هم اونجوری میگه. نه، این خوابه و امر شخصیه برای ابراهیمه و ابراهیم فقط مکلفه در این مسئله.
چند شبم تکرار شده.
انی ارا فی المنام انی اذبحک، و من در خواب میبینم خودم دارم این عمل ذبح رو انجام میدم. پس یک دلبستگی برای ابراهیم هست که خود ابراهیم این دلبستگی رو باید قطع بکنه. نمیگه من در خواب دیدم تو رو سپردم به دست ذابحی که او تو رو ذبح بکنه، نه،
به دست خودم.
آره، این اینا ببینید همه نکته است، به دست خودم، من خودم این کار میکنم، کاری است که باید در وجود من به دست خود من اتفاق بیفته. فایده این زمانیه که خودم این کار رو انجام بدم، نه اینکه دیگری بخواد این کار رو انجام بده. خیلی کارای خوب هستش که همینطوره. من حالا اینجا یک باز، چون ایام عید قدیر نزدیکه، گاهی من به دوستان میگم تا حالا فکر کردید حضرت علی علیه السلام، مگر عالم، تاریخ، مگر زندگی بشر چند تا علی داره؟ چرا علی میاد شبها وقت میگذاره، خودش نون و خرما آماده میکنه، میره در خونه فقرا و ایتام و نیازمندان؟ خب ما بودیم میگفتیم این کار رو حالا 4 نفر دیگه هم میتونن انجام بدن. حضرت علی این کار رو بسپره به غلامان خودش، بسپره به دوستان خودش، حضرت علی بشینه کارهای بزرگتری که مثلا کتاب بنویسه برای تاریخ بشریت. اما این تفکر غلط ماست. کارهای خوبی هست که باید به دست خود فرد انجام بشه تا اثرش برای او و برای جامعه ماندنی تر باشه. این لقمه های نانی که علی با دست خودش به عنوان حاکم جامعه اسلامی میبره برای ایتام و فقرا، یک اثری داره که اگر علی اینها رو بده مثلا به قنبر غلامش، بگه امشب در خونه ایتام کوفه این 10 تا بسته غذایی رو شما برای اونها ببر، اون اثر دیگه از بین میره، هم برای علی، هم برای بشریت، هم برای جامعه. اینجا هم ذبح به دست خود ابراهیم انجام بشه، اثر در اینه که این کار رو خودت انجام بدی، نه دیگری به جای تو، نایب نمیتونی بگیری، خلاصه
کارهای خودت.
بله بله، نایب پذیر.
این نکته جناب آقای وحیدی،
بله،
برخورد و واکنش فرزند ابراهیم حضرت اسماعیل که بیان میکنه ای پدر آنچه را مأمور شده ای انجام ده.
بله.
این خیلی عجیبه که پسر پیامبر خدا این گونه به پدر میگه. وقتی پدر خواب رو بیان میکنه و بیان میکنه که یه همچین تصمیمی داریم، اسماعیل هم میگه ای پدر آنچه را مأمور شده ای انجام ده که به زودی اگر خدا بخواهد مرا از صبر کنندگان خواهی یافت.
بله.
این نکته خیلی مهمه.
مهمه. بله. حضرت ابراهیم از پسرش نظرخواهی میکنه. اینو ما تو عهد عتیق نداریم. تو عهد عتیق جناب ابراهیم از فرزندش نظرخواهی نمیکنه، اما قرآن اینجا میاد به ما میگه که ابراهیم از فرزندش نظرخواهی میکنه، که انه این که خود رضایت اسماعیل هم قسمت تکمیل کننده این کاره. یعنی اگر اسماعیل رضایت نداشته باشه و فقط ابراهیم آمادگی این کار رو داشته باشه، اون اتفاق با شکوه اتفاق نمیفته، اون اثری که باید باشه در این کار اتفاق نمیفته. همراهی زیبای فرزند نوجوان با پدر پیر سال خورده، این همراهی و تکمیل همدیگه و صبری که هر دو میکنن و پذیرشی که هر دو دارن، این کار رو چقدر زیبا و باشکوه میکنه. کاریست که ذره ای درش اکراه نمیبینیم، ذره ای درش عدم رضایت نیست. و اتفاقا در درگاه خداوند چنین اعمالی پذیرفته میشه، آنچه که با رضایت کامل، با خوشنودی کامل، با عشق کامل اتفاق بیفته. حضرت ابراهیم به پسرش میگه فنظر مازا ترا، نظر تو چیست؟ تو چی میگی؟ همینطور که شما اشاره فرمودید در جواب میگه قال یا ابته. پسر هم پدر، اسم پدر رو نمیگه، میگه یا ابته، ای پدر من، با یک کلام و جمله محبت آمیز، افعل ما تو امر، انجام بده آنچه که تو دستور بهش داده شدی. یعنی باز تعارف نمیکنه، خب حالا ببینیم چی میشه، حالا یه من فکر بکنم، حالا من تا بعد زور جواب میدم. اصلا به پدرش با این که درست نیست پسر به پدر امر بکنه.
اینجا
استثناء،
اینجا
اگر غیر از اینجا بود درست نبود اسماعیل به ابراهیم بگه افعل، درست نبود. پسر که به پدرش دستور نمیده، اونم پدری مانند ابراهیم، پیری سال خورده و بزرگ و پیامبر، و توی اسماعیل 10-15 ساله به پدرت بگی افعل. ولی چقدر این امر اینجا اتفاقا دلنشینه و بجاست که پسر با پدر با زبان دستوری اصلا صحبت میکنه، میخواد به پدر نهایت آرامش رو از جانب خودش منتقل بکنه. افعل، حتما این کار رو بکن، ما تؤمر، آنچه که بهش امر شدی. بسیار زیباست، خیلی دلنشینه این جمله.
این نکته جناب وحیدی ببینید، و یه نکته که خیلی قابل تحمله، هیچ زمینه و مقدمه‌ای نبوده قبل از اینکه حضرت ابراهیم بیان کنه.
هیچی نبود.
تو لحظه‌ای که
در لحظه
ابراهیم بیان میکنه، اسماعیل انگار این دیالوگ و این کلام آماده بوده.
باریکلا.
این خیلی مهمه.
احسن. همینه. بله.
یعنی بحثی که تو زندگی ما داریم، ماهایی که حالا داریم زندگی میکنیم، یه امری خیلی هست، یه کاری میخوایم بکنیم، یه پولی بدیم در راه خدا، یک قربانی بکنیم، یه مقدار فکر میکنیم، تأمل میکنیم. ولی اینجا ابراهیم و اسماعیل روبروی هم، صورت به صورت هم، کلام ابراهیم منعقد میشه، حضرت اسماعیل افعل.
افعل، بله. اتفاقا جناب عطاری، چند وقت پیش مطلبی رو میخوندم از یکی از نویسندگان غربی هم بود، یه بحث علمی رو مطرح کرده بود. در اون بحث علمی شون میگفتش که یکی از علائم، یعنی اینو دیگه الان علم کشف کرده، حالا مقدمات طولانی داشت، من فقط به خاطر این بحث اینجا اون نتیجه شو میگم. ایشون بعد از یک مقدمه طولانی و بحث علمی میگفت یکی از، برای ما ثابت شده، یکی از علائم سالم بودن روح و روان کسی که روان درستی داره اینه که در مواجهه با کار خوب تا تقاضای وقت نمیکنه، در لحظه همون لحظه تا مواجه با یه کار
تعامل نمیکنه،
تعامل نمیکنه، در لحظه تصمیم میگیره و انجام میده. مثلا
یقین داره.
آره مثال زده بود که شما پولی از کسی میخواهید قرض بکنید، به اون فرد بگید اگه هی فکر کرد و حالا جواب میدم و چی و اینها، میگه این علامت ناسلامتی فرده. اما اگر فرد داشته باشه ها، به شرطی که داشته باشه، تا گفتید و اون چه که داره در اختیار شما قرار بده. که من وقتی این جمله رو میخوندم یاد اون داستانی افتادم که امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین اینا روزه گرفتن و دم افطار وقتی مسکین و یتیم و اسیر حالا به نوبت آمدن، در لحظه افطار خودشون رو دادن. فکر نکردن که خب ما خودمون گرسنه ایم، الان ما خودمون
حالا بریم داخل منزل
آره،
بدی سری بزنیم،
نصفشو بدیم، مثلا نصفشو بدیم فلان، این ما هم خودمون اون گرسنه است، خب ما هم گرسنه ایم در لحظه. این الان جالبه، امروز ما داریم میشنویم که علامت سلامت روح و روان تصمیم گیری مثبت در لحظه بدون فکر کردنه. و چقدر اسماعیل اینجا زیبا این تصمیم رو به ما میگه، افعل ماتون. جالبه حتی اینجا قال یا ابت افعل، یعنی حتی حرف عطف هم فاصله نمیشه. یا ما داریم دیگه یه جاهای فا میاد در زبان عربی، یا ابت ففعل، ما داریم یه فایی هست که این به عنوان حرف عطف جاهایی در قرآن روایات زیاده، حتی اون فا اینجا فاصله نمیشه. یا ابت افعل که انجام بده، ما تؤمر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، به زودی انشاءالله من رو از صابرین خواهید دید و من صبر میکنم. پدر ناراحت نباشید، من در این راه صبور خواهم بود. حالا ادامه داره، من فکر میکنم تو این قسمت توضیحاتمون زیاد شد، اگه خواستید حالا یه قسمتی رو بریم بقیهش رو بعدن عرض بکنم یا ادامه بدیم صحبت.
چقدر این موضوع و این بحث قابل تأمل. من حالا داشتم به مقام یقین تازه فکر میکردم.
بله.
که ابراهیم و اسماعیل به مقام یقین هم رسیدن که این گونه تصمیم میگیرن و حرکت میکنن.
قطعاً همینطوره. بله.
همیهنان عزیز، برنامه به افق نور رو در روز عید سعید قربان از رادیو ایران میشنوید و موضوعی هم که مطرح کردیم و مرتب تلفن ها و پیامک هم داره میرسه به دستمون، تا حالا چیزی رو توی زندگیتون قربانی کرده اید و این قربانی در راه رسیدن به چه چیزی بوده؟ شماره تلفن ها رو بگم براتون، 2255009 2240486. سامانه پیامک ما هم 30900. با ما باشید.
یا ربی، یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر، کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است، که همزاد جهان است.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد، اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه. اگر ز پای بند شهوت بدراییم، دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم. حکومت خدا بردی به زامی رسد اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکن، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکن. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن واسه اینه که به خاطر خدا نکردن، وگرنه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.
إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي فلا عبدك.
حضرت ابراهیم اسماعیل رو قربانی کرد به خاطر وابستگی هاش به دنیا، و قربانی کردن در واقع قربانی وابستگی هاست. انسان نباید توی این دنیا به هیچ چیزی وابسته باشه جز خدا. من خودم قربانی کردم زندگیمون در راه وابستگی به خدا. امیدوارم که عیدتون مبارک باشه، روز خوبی داشته باشین، در پناه حق. خدا نگهد.
آقای خانم افشار از روستای امرآباد عراق برامون پیامی فرستادن، عید رو تبریک گفتند. نگارا عید قربان است، قربانت شوم یا نه، نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه. خیلی متشکرم هموطن عزیز که از عراق این پیامک رو برامون فرستادی. و اما آقای مرتضی کریمیان هم تبریک گفتن عید رو، نوشتن که من واقعا وقتی میخوام بخشش کنم از رزق و روزی حلال و اخلاص گونه و بدون منت و چشم داشت، اقدام به بخشش و مهربانی میکنم.
بله، خودم رو، منمیتم رو، غرور و تکبر و اینامو فدا کردم، کنار بذاشتم و به جاش ما شدیم، و به خاطر ما شدن همه اونا رو کنار بذاشتم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خدا حافظ.
آقای محمد عرفان جعفری هم از میدان خراسان تهران عید رو تبریک گفتن، گفتن که من امروز هم قربانی داشتم که انشالله خدا این قربانی رو قبول کنه از من.
هدف از قربانی نهایت و گذشت یک انسانه که به یه نفر میگه آقا من فدای شما بشم، یعنی قربانی بشم. یعنی از این بالاتر ما گذشت نداریم که انسان میگه آقا من فدای شما هستم، یعنی جانم رو در برابر شما میدم. نهایت گذشت همین قربانیه که بودم از قربانه که برای ما مسلمان واقعا یک افتخار بزرگه. متشکرم. غلامی هم از تهران. روزتون بخیر. عید همگی مبارک باشه.
ممنونیم از تماس‌های تلفنیتون، از پیامک‌هاتون. و اما حاج آقای وحیدی، بحث رو ادامه بدیم با حضور شما.
بله.
که امروز
بله.
مهمان ما هستید.
خواهش میکنم، توفیقی در خدمتون هستم. آیات سوره صافات رو میخوندیم که ماجرای قربانی اسماعیل بیان شد. خب پدر با پسر مطرح کرد خواب خودش رو و از پسر نظر خواست. پسر هم اون نظر بسیار قاطع و خیلی به جا رو برای پدرش گفت. آیه بعدی دیگه خداوند گزارش میده اتفاقی که افتاد. فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن کامل. و اصلا حقیقت عبودیت همینه، همین فلما اسلما،
تسلیم شدن.
اون فعل قربانیه، ببینید اینجا اون فرع مسئله است، اون حاشیه است. اصل اینه که فلم ما اصل ما، همین که تسلیم شدند. و علامتش چی بود؟ خب یه علامتی هم این تسلیم میخواد، و تلهو للجبین، سر اسماعیل رو، این جبین و پیشانی اسماعیل رو روی خاک گذاشت که کاملا مشخص بود همه چیز تمامه و ابراهیم تسلیمه. اینجا بود که نادیناه و انیا ابراهیم، خدا اون تسلیمه رو میخواد، یعنی فعل اتفاق نیفتاده، فقط تسلیم اتفاق افتاده، خدا پذیرفته. این یک پیام دقیقی
فعل
داره،
فعل اتفاق نیفتاده. بله. نمای وحیدی. بله. ولی کارد تا گلو